بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در عصر 17 مهر 1400 خورشیدی 9 اکتبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از رادیو فردا در پراگ با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله بعد از ظهر. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب سال 57 روز شنبه درگذشت. او در آغاز جنگ ایران و عراق فرمانده کل قوا بود و در خرداد ماه سال 1360 در آنچه خود کودتای خزنده می‌خواند با تصویب مجلس و حکم آیت الله خمینی از ریاست جمهوری کنار گذاشته بود. بنابر خبر سایت انقلاب اسلامی در هجرت، ابوالحسن بنی صدر پس از مبارزه طولانی با بیماری در بیمارستانی در شهر پاریس درگذشت. او متولد فروردین 1312 در شهر همدان بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، شمار جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته به 173 نفر رسید و بیش از 7600 مورد ابتلای جدید هم شناسایی شد. در همین حال ابراهیم رئیسی روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن اظهار اینکه عادی نگاری و کمرنگ شدن رعایت شیوه نامه های بهداشتی خطرناک است، تاکید کرد که حضور کارکنان ادارات در محل کارشان ضروری است.
حضور کارکنان دولت در ساعت اداری و مقرر در محل مأموریت خودشون یک امر ضروری هستش.
بر طبق آمار رسمی شمار مجموع جان باختگان بیماری کووید 19 اکنون به 122 هزار نفر رسیده است، هرچند مقام های بهداشتی و پزشکی ایران آمار واقعی را دست کم دو برابر آمار رسمی اعلام کردند. در پی خبر ضرب و شتم برخی زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ از سوی زندانیان جرائم خشن، رئیس سازمان زندانها وقوع این درگیری ها را تایید کرد. محمد مهدی حاج محمدی در حساب کاربریش در توییتر نوشت: زندان محفل فریختگان نیست بلکه محفل مجرمان است. با وجود کنترل ها، اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست. رئیس سازمان زندانها گفته است در بند مجرمین امنیتی برای مراقبت و رعایت بهتر تفکیک و طبقه بندی بیش از 50% ظرفیت خالی است و زندانی دیگری حضور ندارد. در اظهارات محمد مهدی حاج محمدی، بند زندانیان سیاسی بند مجرمین امنیتی توصیف شده و هیچ اشاره‌ای به حقوق زندانیان با هر اتهام و جرمی نشده است. روز جمعه تعدادی از زندانیان جرائم خشن به شماری از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ فشافویی حمله کرده و به آنان آسیب رساندند. در روزهای گذشته حساسیت افکار عمومی و امنیت زندان محبوس در فشافویی در پی آنچه دومین مرگ مشکوک در فشافویی خوانده می شود بیشتر شده است. با پایان مهلت نامه‌نگاری به کنفدراسیون فوتبال آسیا و عدم اطلاع رسانی مقام‌های ایرانی در مورد نحوه حضور تماشاگران، مسابقه تیم ملی ایران و کره جنوبی احتمالاً بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. به گزارش ورزش‌سه، بر اساس قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، هر کشوری که بخواهد بازی‌هایش را در شرایط کرونایی با حضور تماشاگر برگزار کند، باید در این خصوص 14 روز قبل AFC را در جریان بگذارد. بر اساس گزارش‌ها تا این لحظه فدراسیون فوتبال هیچ اقدامی برای نامه‌نگاری درباره حضور تماشاگران با AFC نداشته است.
سپاسگزارم. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما نگاهی کنیم به آنچه در این مجله می‌شنوید. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران در پاریس درگذشت.
یعنی اون طرف مقابلم شمشیر از او بسته بود. خب مردم ایران اینجور تشخیص دادن که بنی صدر به اون هدفهای انقلاب سازگارتر است.
در این مجله نگاهی داریم به انتخابات پارلمانی در عراق و آینده سیاسی این کشور. و در اولین سالگرد درگذشت استاد محمد رضا شجریان نگاهی داریم به زندگی او. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نخستین رئیس جمهوری در پس از انقلاب 57 صبح روز شنبه 17 مهر ماه در 88 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده ابوالحسن بنی صدر در بیانیه ضمن ابراز تأسف از درگذشت او از یک دوره بیماری او خبر دادند. در گفتگو با حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی درباره حضور بنی صدر در جبهه ملی ایران پرسیدم.
آقای ابوالحسن بنی صدر در سالهای 39 تا 43 که دوران فعالیت گسترده جبهه ملی ایران بود، در صفوف جبهه ملی فعال بود در دانشگاه تهران و یادم هست که روز اول بهمن 40 که نیروهای ارتش به داخل دانشگاه هجوم بردن و خب زدن آزمایشگاه ها و کتابخانه ها و اینا رو از بین بردن و تعداد زیادی دانشجویان مجروح کردن، در اون روز آقای ابوالحسن بنی صدر مسئول اون میتینگ و گرد همایی دانشجویی در دانشگاه تهران بود و در حقیقت دانشجویان دانشگاه دیگه بیرون از دانشگاه فعال بودن و مسئولیت درون دانشگاه به عهده دانشکده حقوق گذاشته شده بود که مسئولش آقای بنی صدر و آقای بنی صدر به عنوان یکی از نمایندگان دانشجویان در کنگره سال 41 جبهه ملی ایران هم شرکت داشت به عنوان یک به اصطلاح عضوی از اون کنگره 170 نفره ای که در تهران تشکیل شد و به هر حال بعد از حوادث سال 43 آقای بنی صدر به خارج از کشور رفت و اونجا هم فعالیت های خودش رو ادامه داد، فعالیت های ضد دیکتاتوری رژیم سابق و فعالیت‌های آزادی‌خواهانه و استقلال طلبانه و تا زمان انقلاب که پرواز انقلاب همراه آیت الله خمینی به ایران بازگشت.
چه شد که آقای بنی صدر متمایل شد به جریان آیت الله خمینی در پاریس و همراه جریان انقلابی که حالا وچیش در اختیار روحانیون بود شد؟
به هر حال یک همراهی و اتحادی بین تمام نیروهای مخالف رژیم سلطنتی سابق در آستانه انقلاب شکل گرفت و این اتحاد و همراهی تمام نیروها هم از ملیون، جریانات چپ، فدایان خلق، حزب توده، جریانات ملی مذهبی، نهضت آزادی، جریانات روشنفکری مثل کانون نویسندگان، مثل دانشگاهیان، اینا همه متحد شدن و به اصطلاح در پایین کشیدن رژیم شاه با هم همراهی داشتن. من بله بنده میخوام بگم که در موقع انقلاب رفتار شاه تو 25 سال بعد از کودتای 28 مرداد طوری بود که همه نیروها رو در برکناری رژیم شاه متحد کرده بود. بنابراین آقای بنی صدر هم از این به اصطلاح اتحادی که تمام طبقات ملت ایران بر علیه رژیم سابق داشتن خب برکنار نبود، ایشون هم موافق بود. منتها اشکالی که وجود داشت این بود که اون چه که بعد از سقوط رژیم شاه باید صورت بگیره اون رو فکرشو نکرده بودن، یا اگرم فکرشو کرده بودن این کسانی که اقتدارگرایی کردن اون ایده ها رو پس دادن و نظریات خودشون رو پیاده کردن و به این حالتی که امروز کشور هست ما رسیده
ایم. بنی صدر مورد توجه آیت الله خمینی بود و خیلی هم بهش اعتماد داشت، خیلی موارد بهش اختیارات بسیاری داده بود آیت الله خمینی. چه شد که این مسیر نتونست پیش بره و حزب جمهوری اسلامی و جریان هایی که وجود داشتن در بدنه حکومت علیه بنی صدر ایستادند؟
بله، آقای بنی صدر فرزند یا آیت الله بود، آیت الله بنی صدر که در همدان یه شخصیت مذهبی شناخته شده بود، در همین مناسبت مورد توجه آیت الله خمینی بود و در زمان به اصطلاح مسافرت آقای خمینی به فرانسه هم در اون 3-4 ماه پیش از پیروزی انقلاب خب آقای بنی صدر با ایشون خیلی هشت و نهش داشت و صحبت میکرد و خب تاندانس های مذهبی هم داشت و یک عنصر ملی مذهبی در حقیقت بادیشون رو تلقی کرد. و بنابراین آقای خمینی و روحانیونی که به اصطلاح در انقلاب نقش رهبری رو داشتن به آقای بنی‌صدر توجه پیدا کردن و آقای بنی‌صدر کاندیدا شد و رئیس جمهور شد. ولی بعد مسئله تضاد فکری پیدا شد. آقای بنی‌صدر مسلماً میخواست که دنبال آزادی و استقلال و جمهوریت باشه و دخالت دین در حکومت رو به این صورت قبول نداشت. و وقتی که اقتدارگرایی و انحصار طلبی از طرف حزب جمهوری اسلامی و رهبران روحانی شروع شد، ایشون همراهی نکرد باشون، معیت نکرد و بنابراین اختلاف ها آشکار شد. ایشون روی مواضع خودش ایستادگی کرد و بالاخره منتهی به این شد که در سال 60، در خرداد سالش، آخر خرداد سال 60 ایشون رو عزل کردن در مجلسی که اکثریت رو برای خودشون فراهم کرده بودن.
گفتگویی بود با حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ساکن تهران، درباره نقش سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر در انقلاب 57.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
انتخابات پارلمانی در عراق در حالی از روز جمعه آغاز شده است که اکثر مردم این کشور روز یک شنبه پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. در این انتخابات قرار است 329 نماینده پارلمان عراق با رأی مردم انتخاب شوند و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران نیز حضور فعالی در این انتخابات دارند. در گفتگو با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، ابتدا از او درباره نقش پارلمان در نظام سیاسی عراق پرسیدم.
سیاسی عراق نظام پارلمانی رئیس جمهور از اختیارات محدودی برخورداره. به این دلیل شاید عرصه حداقل رسمی و قانونی کشمکش‌های سیاسی، بدبستان‌های سیاسی و به نوعی اجراء اجنده‌های سیاسی مختلف گروه ها و احزاب در عراق در پارلمان عراق صورت میگیره. حتی شریعت بخشیدن، به نوعی شریعت بخشیدن به برنامه های احزاب و گروه هایی که حتی به اصطلاح به نوعی فراتر از قانون هم عمل می کنند، سعی می کنند یک چارچوب قانونی رو برای خودشون حداقل در سطح رسمی برای افکار عمومی برای خودشون تعریف کنند و از طرفی هم به دست آوردن ارکان قدرت یا کنترل ارکان قدرت اگه در کشور بگیم از طریق پارلمان عراق و پست نخست وزیری و بعد از اون هم تقسیم قدرت از این طریق صورت میگیره. پس به نظر انتخابات پارلمانی عراق و خود پارلمان عراق اهمیت بسیار برای گروه های سیاسی عراق و حتی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره.
در انتخاباتی که پیش رو هستش و حالا بخشی از بدنه جامعه هم رأی هاشون رو به صندوق ها ریختن، دستبندی ها در حال حاضر به چه شکلی هست؟
برخلاف سالهای قبل بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی از اختلافات داخلی رنج می‌برند و از این فرصت جریان سرد تهرون استفاده کرده و هنوز هم می‌تونیم بگیم که در طبق پیشبینی ها می‌تونه یکی از قدرتمندترین ائتلاف گروه های شیعی محسوب بشه که فاصله معناداری رو هم با ایران داره. اما از اون طرف با گروه های دیگه شاهد هستیم، ائتلاف های شاهد هستیم، نزدیک 21 ائتلاف و خب 7 حزب سیاسی، بیش از 3200 یا نزدیک 3200 کاندید در این انتخابات شرکت میکنند. همچنین این ائتلاف ها میتونید به عقل وطنی، به ریاست صالح فیاض که اون هم از 6 ائتلاف بین 6 حزب تشکیل شده و نزدیک به 80 کاندید در این انتخابات دارند میتونیم اشاره کنیم، یا ائتلاف دولت ملی ریاست عمار حکیم و همچنین آقای عبادی به خصوصی پیشین عراق در از گروه های عمده و تحصیل نسبت پیشونی میشه بعد از سایرون بیشترین میزان کرسی رو کسب کنه. ائتلاف فتح به ریاست آقای عادی آمری که نخیز یاد در دوره قبل 48 به اصطلاح مقام پارلمانی رو در عراق داشت، اون هم از ائتلاف گروه های دیگه چیه که بیشترین یا نزدیکی رو جدا از گروه هایی که در منظومه مستقیم ایران قرار میگیرن که اگه پرساش شاهی میکنیم هم که این اطلاف دولت قانون به ریاست نیروی مالکی.
گروه های شبه نظامی و تحت حمایت جمهوری اسلامی چقدر در این انتخابات فعال هستند؟
در مورد گروه های شبه نظامی هم بسیار مهمه که در این دوره با قدرت بیشتری مشارکت کردن و سعی دارن تا از طریق پارلمان خودشون رو در عراق گسترش بدن که نزدیک به طبق اطلاعات آماری که منتشر شده نزدیک 300 کاندید دارن که نزدیک به کتاب حزب الله که مثلا جنبش رو به نام حقوق معرفی کردن، حسین مؤنث در بغداد که اونها هم بسیار به اصطلاح نزدیک هستن به ایران، یا کسانی مثل ابوعلی عسکری، محمد شاکر شمری که حرکت العراق الوطنیه رو دارن اعتراف میکنن، همچنین اعتراف فاضلون اعتراف حسن الحسنابی در مناطق مختلف اینا سعی کردن که حتی رأی مناطق سنی‌نشین رو هم مثلا کسب کنن.
جمهوری اسلامی در این انتخابات چه نقش رو ایفا میکنه؟ آیا شاهد حضور جمهوری اسلامی و حمایت اون از جریان‌ها و احزاب سیاسی در این انتخابات هستیم؟
ببینید شاید به طور رسمی کشور خصوصا ایران این مسئله داخلی عراق قلمداد کنند، اما ما نمیتونیم نفوذ بسیار زیاد به عمیق ایران رو در لایه لایه تحولات سیاسی، جریانات سیاسی مخصوصا در بین شیعیان انکار کنیم. در بین گروه های شیعی هیچ گروهی علنا به مخالفت با ایران دست نزده، بلکه در بهترین حالت میخواد یک تعادلی رو بین منافع ملی ایران و رابطه با دیگر کشورهای عربی و سنی و از طرفی هم ایران داد کنه، که نمونه اون هم میتونیم به جریان آقای فرد که بیشتر بر اصول ملی‌گرایی و منافع ملی عراقی و حاکمیت ملی عراق میکنه برای جداسازی خود به یک هویت‌یابی جدید در عرصه انتخابات. اما گروه های دیگر شیعی میتونیم بگیم زیر نفوذ و به نوعی هژمونی شدید ایران هستند. ایران با این گروه ها و حمایت از این گروه ها باید فکر کنم یکی از اصلی ترین بازیگران در این انتخابات قلمداد بشه.
گفتگویی بود با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، درباره نظام پارلمانی عراق و انتخابات در این کشور. اما بهبود نسبی واکسیناسیون علیه کرونا در ایران با واکسن‌های وارداتی به ظاهر تیر خلاصی است بر پیکر شرکت‌های تولید کننده واکسن داخلی در ایران. تولید کنندگانی که اکنون از وضعیت شکننده و کمبود نقدینگی حرف می‌زنند. در میان انتشار خبرهایی از تعلیق برخی واکسن‌های تایید شده در شماری از کشورها گهگاه بر نگرانی‌های شهروندان می‌افزاید. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
سرعت گرفتن نسبی واکسیناسیون عمومی در ایران به رغم بالا رفتن آمار مبتلایان، تا جایی که حتی در برخی موارد با وجود اعلام واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال، مدارس شهرستانی مانند دیلم در شمال استان بوشهر که وضعیت زرد کرونایی را تجربه می کند، به دلیل دیده شدن موارد مشکوک به کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند. یا اگر کمی پا را فراتر بگذاریم، سیستان و بلوچستان دوباره شمار مبتلایانش با عبور از مرز 100 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. با بهبود نسبی روند واکسیناسیون در ایران، اما گفته می شود رعایت شیوه نامه های بهداشتی هم در بسیاری از شهرها کاهش محسوسی داشته است. اما بهبود این روند مؤسسه های داخلی را که در یک سال گذشته برای تولید واکسن های ضد کرونا خیز برداشته بودند در وضعیت شکننده ای قرار داده. ادامه واردات واکسن با ورود آخرین محموله بهارات هندی در کنار صحبت های محمد رضا شانه‌ساز معاون وزیر بهداشت درباره موجودی 85 میلیون دوزی واکسن در سردخانه های این وزارتخانه، تولید کنندگان واکسن داخلی همچون علی اسحاقی رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی را نگران کرده است.
با این وارداتی که انجام شده عملا ما مخصوصا سه تا شرکت آخر عملا یه جوری زمینگیر هم شدیم یه مدتی، الانش هم همینجوری معلوم نیست ته کارمون به کجا ختم بشه.
آقای اسحاقی که با برنامه پارک شهر صدای جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد، از سخت‌تر شدن راه داوطلبگیری برای تکمیل این پروژه گفت. او حتی تلویحاً دولت 13 را متهم کرد که برخلاف وعده های داده شده مجوز اضطراری واکسن رازی را همزمان با فاز سوم صادر نکرد و پیش خرید تولیدات داخلی هم انجام نشد.
5 میلیون دوز واکسن تو در واقع سرد خونم دارم، از این برام فاز سوم تموم نشده، اون واکسن هم اونجا مونده، هزینه کردم اینو تا اینجا آوردم. به هر حال این باعث میشه اصلا پروژه‌ای که میتونست یک آورده بزرگی برای کشور باشه و یک در واقع کشور بتونه خودش رو نشون بده، اولا داره به سمت شکست میره.
از طرف دیگر نکته‌ای که در میان این صحبت‌ها از آن پرده برداشته می‌شود، نیاز ایران به وارد کردن تجهیزات تولید واکسن در شرایط تحریم از هند و یا چین بوده. کشورهایی که فروشنده ی عمده واکسن به ایران هستند و این مسئله هم مزید بر علت بوده تا واکسن تولید داخل به کندی پیش برود و منجر به مرگ جان‌های بسیاری در ایران شود.
این تضاد منافع ایجاد میکنه معمولا برای کشوری که حالا هم داره و ازش واکسن وارد میشه و هم تجهیزات. معمولا هم چه کشوری اگه بتونه تجهیزات و واکسن وارد یک کشور دیگه ای بکنه، خب خیلی به راحتی چیز نمیده بهش، تجهیزات خب سعی کنه کند بشه. این بحثا معمولا هست.
با این همه همچنان افرادی در ایران هستند که با وجود مشاهده آمار بالای مرگ و میر درباره استفاده از واکسن های ضد کرونا تردید دارند و در برابر واکسیناسیون عمومی جبهه می گیرند. آن هم با درز اخباری در خصوص تعلیق برخی واکسن ها. اخیراً ایسلند و سوئد تزریق واکسن مدرنا را به دلیل مشاهده موارد اندکی از التهاب ملایم قلب معلق کردند. دانمارک که پیشتر نامش در کنار سوئد آمده بود اعلام کرد که همچنان به تزریق مدرنا ادامه می دهد. شرکت تولید کننده مدرنا اما وعده داده که تا پایان سال 2022 میلادی 1 میلیارد دوز از این واکسن را در اختیار کشورهای فقیر جهان قرار خواهد داد. این در حالی است که در آمریکا پیشنهادهایی هم برای تزریق دوز تقویت کننده مدرنا و واکسن تک دوزی جانسون اند جانسون از سوی نهادهای مستقل ناظر مطرح شده است. مسئولان روسیه تولید کننده واکسن های اسپوتنیک وی و اسپوتنیک لایت هم از تولید انبوه این واکسن تا پایان سال جاری میلادی خبر دادند. فادلا چایب سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفته که مشکلات مربوط به این واکسن برای دریافت مجوز مصرف اضطراری از سوی این سازمان در حال رفع شدن است. تولید کننده روسیه اسپوتنیک همچنین از پیشرفت‌هایی در توافق با آژانس دارویی اروپا برای مصرف اسپوتنیک وی در سرتاسر خاک این قاره خبر داده است.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمش. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده. این
امروز 17 مهر ماه برابر است با اولین سالمرگ استاد بی‌بدیل موسیقی محمد رضا شجریان، هنرمندی که بیش از 60 سال در حفظ و باروری موسیقی ایرانی تلاش کرد و سرانجام پس از پشت سر گذاشتن یک بیماری طولانی درگذشت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من بخواسته باشه سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمد رضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا داشت. این هنرمند چند وچی از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. استاد محمدرضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با رادیو فردا از رسالت و تعهد هنرمند نسبت به جامعه گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیتها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، توهینیست که بهشون میشه و مشکلات دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه، حالا یا پیام شادی یا پیام غم یا پیام حماسیه یا پیام میهنیه یا پیام عشقیه یا شکایته یا همه چی، بالاخره هر کدوم اینا پیامه. اگر موسیقی بدون زبان نتونه پیام بیاره، این موسیقی خیلی کارش خرابه. موسیقیه که وقتی که کلام باهاش میاد به کلام جان و روان میده و کلام رو گویاش میکنه، تأثیر میذاره رو شنوندش. خونم آتش
استاد محمدرضا شجریان در نوروز 6 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و تاکنون به دلیل وخامت حال و روزش بارها راهی بیمارستان ها شده. به دنبال تظاهرات ناشی از انتخابات بحث برانگیز سال 88، استاد شجریان ضمن اعتراض به سرکوب مردم و همبستگی با آنها با اشاره به گفته احمدی نژاد که مردم به پا خواسته را خس و خاشاک نامیده بود گفت: از این پس صدای من در صدا و سیما جایی ندارد، چرا که صدای من همان صدای خس و خاشاک است. در پی وقایع سال 88 محمدرضا شجریان از اجرای کنسرت در ایران منع شد، ولی با این حال دست از تدریس و برگزاری کنسرت در خارج بر نداشت. حمید متبسم آهنگساز و نوازنده تار و ستار در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به خصوصیات اخلاقی شجریان این هنرمند را سرآمد و نخبه خوانندگان دانسته.
محمدرضا شجریان استاد بزرگ آواز ایرانی است و کسی است که تمام مشخصات خوانندگی استادان قدیمی رو با خودش داشت. من به عنوان یک موزیسین میتونم فارغ از هر گونه سلیقه شخصی این ادعا رو بکنم که آوازخوانی به شیوه محمدرضا شجریان یک نمونه منحصر به فرد اوست و قبلا در تاریخ موسیقی ما اتفاق نیفتاده، با اینکه ما خوانندگان بزرگی مثل طاهرزاده، مثل اقبال آذر، مثل بنان داریم، ولی تمام مشخصات خوب اونها رو به علاوه سبک شخصی ایشون همراه خودش داشت.
استاد محمدرضا شجریان در ادامه مداوای 20 ساله‌اش 13 مهر ماه سال پیش به دلیل افت سطح هوشیاری در حد کمای عمیق به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع تهران منتقل شد و سرانجام در 17 مهر ماه سال پیش در 80 سالگی درگذشت و پیکرش 2 روز بعد در نزدیکی آرامگاه فردوسی در توس به خاک سپرده شد. همایون شجریان به انگیزه اولین سالمرگ پدرش تصنیفی به نام شباهنگ و فاضل جمشیدی، دیگر خواننده موسیقی، هم بر پایه شعری از شفیعی کتکنی قطعی با نام بخوان به نام گل سرخ منتشر کرده اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
روانش شاد. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با رضوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.